بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عرض داشتم حادثه با عظمت کربلا برای بشریت دو درس بزرگ و دو موعظه و دو عبرت و دو پند به جا گذاشت. یه درس این که انسان لیاقت داره، توان داره، قدرت داره که با بکار گرفتن درست نعمتها دنیا و آخرت آباد و با ارزشی رو برای خود رقم بزنه. البته این دنیا دنیای با معنویت، دنیای ملکوتی، دنیای نورانیه و به عوارض بدنی کار نداره. دو تا پرونده است، عوارض جسمی از لوازم محدودیت هاست، ولی معنویت حدودی نداره. ملکوتی شدن حدودی نداره. این راهیه که به روی همه انسان ها بازه و به فرموده قرآن مجید در این زمینه حجت یعنی برهان، دلیل بر همه بندگان تمامه و این حجت طبعش اینه که اگر انسان بهش متصل بشه آدمی رو یقیناً به یه سعادت جامع در دنیا و آخرت میرسانه. قل فلله الحجت البالغه، این حجت الهیه، خداییه، لله این حجت، که البته این حجت الهی و این نیروی معنوی جلوه های متعددی داره: توحید، نبوت، ولایت اهل بیت، قرآن کریم، عبادات و مسئولیت ها. و دنبال این دنیای آباد و پرنور، آخرت آباد هم تحصیل میشه به دست میاد که پروردگار عالم میفرماید آخرت بهتر و پایدارتر، یعنی ارزشش از این دنیای پاکی که عباد خدا بر خودشون فراهم میکنن بالاتر، برتر. دنیا تموم شدنیه، هرچی هم که خوب باشه خوب واقعی و فانی شدنیه، پروندهش با مرگ بسته میشه و پرونده آخرت از همون لحظه مرگ باز میشه. اونایی که دارای یه دنیای پاک و یه دنیای نورانی هستن، به فرموده حضرت جواد الائمه به نقل مرحوم فیض کاشانی، از همون لحظه، لحظه خروج از دنیا، اون آخرت آباد پرنور با سعادتشون شروع میشه. این که عرض میکنم آخرت نورانی، دنیای نورانی، این مدرک قرآنی داره و مدرک روایتی و دعایی. ما در قرآن مجید میخونیم انزلنا الیکم نورا مبینا. این خیلی آیه جالبیه، با اینکه بیشتر مردم فکر میکنن قرآن به پیغمبر فرستاده شده. نه، آیه میفرماد انزلنا الیکم نورا مبینا. ما این نور روشنگر رو که همه حقایق رو در برابر دید شما قرار میده، روشنگر یعنی تمام واقعیات هستی رو و به قول امیرالمؤمنین در نهج البلاغه الا ان فیه علم ما یأتی والحدیث عن الماضی، هم همه حقایق گذشته رو در برابرتون قرار میده این نور و هم حقایق آینده رو. یعنی انقدر نور قرآن قویه که تا ابتدای خلقت میتابه، تا انتهای خلقت هم میتابه. اونی که از قرآن نور میگیره، چون معدن نوره، منبع نوره، انزلنا الیکم نورن، الف و لام هم نداره، نورن یعنی حقیقت نور، ماهیت نور، واقعیت نور متصل به قرآن، در حد بهره‌مندیش از این نور هم گذشته رو میبینه درس میگیره، هم آینده رو میبینه درس میگیره. البته از طریق قرآن گذشته رو میبینه، انقدر در قرآن از گذشتگان عبرت قرار داده شده و نسبت به آینده هم عبرت قرار داده شده، پند، موعظه، نصیحت، خیرخواهی، اینا رو متصل به قرآن هم با چشم دل که نورانی شده میبینه و هم قبول میکنه. عده‌ای میبینن ولی در تاریکی، یعنی درک نمی کنن، قبول نمی کنن. یه وقتی در یک کتاب قرن هفتم که زمان جوانی من چاپ شد، این مطلب رو دیدم که یه نفر از یه نفر پرسید ابو جهل چند سال پیغمبر رو دید؟ گفتش که نزدیک 53 سال. همسایه بود با پیغمبر، مکه‌ای بود، مکه جمعیت فراوانی نداشت، همه هم دیگر رو میشناختن، مخصوصا قریشی ها یه چهره های معتبری بودن، رئیس بودن، کلیددار بودن، سقایت حاج رو داشتن، فرزندان هاشم بودن و شناخته شده. البته در این فرزندان هاشم به قول پروردگار خطاب به ابراهیم آدم ظالم تاریکم به وجود اومد، ولی به قول امیرالمؤمنین اینجور آدم ها ارزشی ندارن و گیاه سر مزبله هستن. یعنی این آشغالا و زباله ها رو که گاهی میریزن تو بیابون، نمیسوزونن، رها میکنن، یه سبزی های روش در میاد. اینا امیرالمومنین میفرماد آدم های بیریشه، بیبونیان، پست و جایی هم حساب نمیشن. اما چهره های معتبر قریش آدم های فوق العاده ای بودن، مثل جناب عبدالمطلب، ابو طالب، عبدالله پدر پیغمبر اکرم، و زنانی هم در این طایفه بودن مثل حضرت خدیجه. ایشون قریشی بود. خب 53 سال ابو جهل پیغمبر رو می دید. غیر حالا سفرهایی که پیغمبر رفتن، یکی دو تا سفر بیشتر نبود، ولی بقیهش رو پیغمبر مکه بود، کار میکرد، چوپانی میکرد، مسجد الحرام میومد و تقریبا در برابر دید ابو لهب بود. بعد این سوال کننده به اون عارف گفت، عارفی که میگن یعنی یه آدم شناختدار، آدمی که میفهمه، آدمی که وارده، که حالا این لغت عارف در دعای کمیل اومده، در آثار دیگمون هم اومده، یا غایت آمال العارفین، که در رأس همه عارفان واقعی انبیاء، ائمه طاهرین و اولیاء الهی هستند. به این مرد عارف گفت چرا ابو جهل ایمان نیورد؟ پیغمبر رو که 53 سال دید، دو نصف شدن ماه رو با اشاره پیغمبر دید، سنگریزه کف دست پیغمبر تسبیح خدا گفت، دید، شنید. یه چیز جالبی امیرالمومنین نقل میکنه که همینا اومدن به پیغمبر گفتن ما قصد کردیم اسلامو قبول بکنیم، نبوت تو رو بپذیریم، به یه شرط. فرمودن چیه؟ گفتن به این درخت خورما بگو زمین رو بشکافه بیاد تا کنارت. خب پروردگار اجازه داد، البته هر خواسته ای رو خدا برآورده نکرد، ولی اینجور جا همون اتمام حجته. پیغمبر اشاره کرد امیرالمومنین چون حاضر در جلسه بودن نقل کردن سید رضی عبرده تو نهج البلاغه درخت اومد، به حضرت گفتن بگو وسط نصف بشه، شد. به حضرت گفتن بگو به هم بچسبه، چسبید. به حضرت گفتن بگو برگرد سر جاش، برگشت و منتظر شد اینا شهادتین بگن. جمعی با هم گفتن جادوگر مثل تو دنیا نیومده. خب تو تاریکی ممکنه آدم حقیقتو ببینه تو تاریکی وجودش ولی قبول نکنه. اونی که خیلی مهمه اینه که انسان حقیقتو یا ببینه یا بشنوه. ببینه، بپذیره، بشنوه، با گوش قبول قبول بکنه، نه با گوش سر، با گوش دل. گفت ابوجهل همه این چیزا رو دید، چرا ایمان نیورد؟ خیلی جواب لطیفی داده. بهش گفت ابوجهل یتیم عبدالله رو میدید این 53 سال، نه پیغمبر. اما یه ایرانی دور افتاده بلند شد، با چه زحمتی جاده‌هایی رو که طی کرد اومد مدینه، با دیدن پیغمبر پیغمبر رو قبول کرد. خیلی زمان نگذشت که پیغمبر به مهاجر و انصار فرمودن السلمان منا اهل البیت. این نوره، یعنی بدون این نور فطرت، بدون نور عقل، بدون نور فکر، بدون نور آیات آفاقی و انفسی نمیشه حق رو باور کرد. ولی وقتی آدم باور بکنه میشه نورانی. همین جور که قرآن میفرماد انزلنا الیکم نورن، خب من وقتی وصل به این نور بشم خودم هم نور میگیرم دیگه. ما انسان ها از یه لامپ که کمتر نیستیم، ما اشرف موجوداتیم. بنا به تحلیل یکی از آیات سوره اسراء، خب لامپ به منبع نور وقتی وصل میشه روشن میشه، اما وقتی که وازش کنن تاریک. ما کمتر از لامپ که نیستیم. اگر وجود ما با ایمانمون، با باورمون، با اعتقادمون، با انصافمون وصل به قرآن مجید بشیم، میشیم یه موجود نورانی. وصل به اهل بیت بشیم که دربارشون امام هادی میفرماد کلامکم نور. من وقتی سخن فاطمه زهرا، پیغمبر، امیرالمؤمنین، ائمه رو قبول بکنم، بپذیرم، باور بکنم که حقه، نور به من منتقل میشه. کلامکم نور. خب این نور اول مرگ خودشو نشون میده، که من مدرکم دارم، مدرک عینی دارم در این زمینه. اول مرگ خودشو نشون میده، تو برزخ خودشو نشون میده. من یه وقتی قبل از اینکه طلبه بشم تو یه کتابی خوندم که حالا نمیدونم هم تعلیف کیه، اون وقتا با حلیت المتقین چاپ شده بود، این روایت اونجا دیدم که وقتی مؤمن واقعی رو تو قبر میذارن از هر طرف برزخ، البته امام صادق میفرماد منظور ما از قبر این چاله خاکی نیست، این کمال بدنه، برزخ از هر طرف، از چهار طرف گله به گلش یه مشعل نور قرار داده میشه که نورش از خورشید بهتر، تابنده تر، بدون گرما، قابل قبول و با صفاست. از هر طرف 40 مشعل در راست میت، 40 مشعل در چپ، 40 مشعل بالا سر، 40 مشعل پایین پا، که حالا به قول قدیمی ها حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، خیلی چیزا هست آدم تا نبینه درک نمی کنه. اونایی که رفتن برزخ و این نور چهار طرفه رو براشون قرار دادن، اونا الان درک میکنن، حس میکنن یعنی چی. خب منبع این نور کجاست؟ طبق آیه صریح قرآن خود مؤمن، یعنی این 40 نور از هر طرف تجلی و عینیت نور خودشه، این برزخ. اما وقتی وارد قیامت میشه، سوره حدید به پیغمبر میفرماد یوم تر المؤمنین، قید داره با مؤمنین، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، هم مردان مؤمن هم زنان اهل ایمان، یسعا نورهم، نورهم نه نور الله، همین نوری که از توحید و نبوت و ولایت و قرآن کسب کردن، که حالا شده مال خودشون، یعنی جزء وجودشون شده. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، نورشون پیشا پیششون و از طرف راستشون در حرکت، میان این نور این صدا رو میشنون، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار ذالک هو الفوز العظیم. این یه جور دنیا و یه جور آخرت، دنیای پر نور برای مؤمن، چون مؤمن وقتی وصله به این منبع میشه همه چیش میشه نور. من کتاب خصال رو ترجمه میکردم، تو باب پنجگانش این روایت عجیب و از امام صادق دیدم که مؤمن مدخله نور، مخرجه نور، یعنی ورودش نوره، بیرون رفتنش نوره، علمه نور، دانشش نوره، امروز و فرداش نوره، و یتقلب فی نور، اصلا در نور بالا و پایین میشه مؤمن. خب وقت فکر میکنید لحظه مرگ برای مؤمن لحظه ترس و وحشت، اول طلوع آفتاب عاشورا رو کرد به این 72 نفر، فرمود فإن الموت قنطرتون. این خیلی تعبیر عجیبیه. حالا منم خیلی هم منبریا شنیدم که مرگ یه پله، اما توضیحشو نشنیدم. الموت قنطرتون، حالا من توضیح بدم. اصل پل چیه؟ پل یه چیزیه که یه سرش به یه طرفه، یه سرش هم به یه طرف. مردم از روش را میرن. یعنی امام به این 72 نفر فرمود یه سر این پل دنیاست، یه سر این پل آخرت، وزیر پاتونه، نه بالا سرتون، نه در مقابل چشمتون، مرگ زیر پاتونه، یعنی له شده شماست. یعنی مرگ هیچ گونه اثری به شما نداره، چون یه چیز زیر پاییه، دارین از روش را میرین. یعنی مرگ سرش زیر پای شماست. اینه مؤمن. این یه درس که کربلا داده که انسان این ظرفیت رو داره، این لیاقت رو داره که کل نعمتهای مادی و معنوی خدا رو به کار بگیره در حد ظرفیت خودش، بدون خستگی، بدون سستی، بدون تنبلی، بدون کسالت، هم همه نعمتهای مادی رو موافق با قواعد شرع به کار بگیره، هم نعمتهای معنوی رو. تبدیل میشه به یه نور، به معدن نور، که در خطبه 86 که به نظر میاد بار معنوی این خطبه از خطبه متقین سنگین تره، که امیرالمؤمنین حدود 40 وصف برای عباد خاص پروردگار بیان کرده. من این خطبه رو در 700 صفحه به نام اولیاء الهی نوشتم، چند بارم چاپ شده، اوصاف اولیاء الهی. در این خطبه می‌فرماید راجع به همینایی که دنیاشون دنیای آبادیه، آباد از نظر معنوی، دنیاشون نوره، همه چیشون نوره، می‌فرماید اینا در حرکتشون فسار مفاتیح و ابواب الهدى، تمام وجود اینا میشه کلید درهای هدایت الهی. یعنی گاهی لازم نیه حرف بزنن، و همین مردمی که لیاقتشو دارن، مردمی که استعدادشو دارن، مردمی که یه پاکی دارن، نگاهشون میکنه هدایت میشن. هیچ لازم نیه حرفشو بشنون، همین چهرهشون، قیافشون، حالشون، رفتارشون. خدا رحمت کنه مرحوم حاج میرزا حسن نوری رو که توی تصادف کشته شد، محرم داشت میرفت تبلیغ یا مارمزون، از دنیا رفت. این آدم خیلی مورد محبت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود. ابتدایی هم که آقای بروجردی بهش عنایت کرد، یه نامه‌ای به حضرت آقا نوشت آقای بروجردی دیدن خیلی این نامه خوش خطه، فرمودن صاحب این نامه رو بیارین پیش من. از اون وقت به بعد خیلی آقای بروجردی بهش محبت میکرد. ایشون میفرمودن، البته با مرحوم آقای محققی که اولین نماینده آیت الله بروجردی در آلمان در هامبورگ بود، ایشون محشور بود از قول آقای محققی که وقتی سنگ بنای مسجد هامبورگ گذاشته شد یه دفتر برای مسجد درست کردن، یه عکس از آیت الله بروجردی تو دفتر گذاشتن. ایشون می‌فرمود 25 نفر مرد و زن آلمانی مسیحی با دیدن این عکس شیعه شدن. یعنی اینطور میشه انسان وجودش ساره مفاتیح و نه یه دونه کلید و جمع مفاتیح و ابواب خدا. این و بعد حضرت میفرماید همین انسان قفل درهای گمراهی میشه. یعنی چی؟ یعنی این درها رو به روی مردم میبنده، مردم رو نجات میده، نمیذاره از این درها وارد وادی گمراهی و حیرت و زلالت بشن. این دنیای برتر، دنیای بهتر، دنیای نورانی. یه عده دیگه هم هستن که حالا کربلا درسشو داده عملی، یعنی این 30,000 نفر رو دائم برابر چشم مردم دنیا داره نشون میده. کربلا دوربین پروردگاره، یعنی زیباترین عکس ها رو گرفته و زشت‌ترین عکس ها رو پخش کرده. تو تاریخ هم اینطوری جریان داره، آدم میتونه چهره های 100% تبدیل شده به نور رو با این دوربین ببینه، چهره های 100% تاریک، ظلمانی، پلید، حیوان رو ببینه. این دوربین الهیه. و از وقتی فیلم کربلا رو عالم هستی گرفته جریان پیدا کرده، فراموش نشده، تو تاریخ نمونده، همینطور داره جلو میره و موجش اضافه میشه و زیاد میشه. یه کتابی رو یکی از اقوام من که در عراق زندگی میکرد به من داد، خیلی کتاب جالبیه، من دلم میخواست ترجمه کنم، بعد دیدم یکی دیگه زودتر ترجمه کرده، ولی خیلی ترجمه فوق العاده ای نیستش، مال سردبیر مهمترین روزنامه تونس. کتاب اسمش اینه، شیعتن الحسین، ابی عبدالله منو شیعه کرده. تو این کتاب انقدر زیبا کربلا رو ترسیم میکنه و شخصیت این 72 نفر رو خوب نشون میده که دنیای تاریک، ظلمانی، خراب چه دنیاییه. آخرت ظلمانی و تاریک و خراب چه آخرتیه. حتی ما از قرآن مجید در میاریم، صریح قرآن، که جهنم، که حالا امیرالمؤمنین طبقاتشو بیان میکنه، 7 طبقه است. این طبقات آتش داره. ما تو دنیا آتش رو که میبینیم حتی آتیش گاز خوراکپزی اطرافش رو روشن میکنه، سر کبریت روشن میکنه، یه لام معمولی اتاق روشن میکنه. این هفت طبقه جهنم تاریکه، یعنی آتیشش روشنایی نداره. حتی عذاب این انسانهایی که دنیاشون به شدت خرابه و آخرتشون خرابه، نور نداره، روشنایی نداره. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، لا بارد ولا کریم. این چند تا صفت از اوصاف جهنمه. اون وقت مرگ اینا دیگه مرگ زیر پا نیستش. شما قرآن مجید رو بخونی، صریح قرآن که در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی فرشتگان گیرنده جان میان جون اینا رو بگیرن، پروردگار می‌فرماید قبل از گرفتن جانشون به رو و پشت بدنشون تازیانه عذاب می‌زنن. یعنی اول دم مرگ یک کتک مفصل که عذاب الهیه به پشت و روشون میزنن، بعد جانشونو میگیرن. چه جانی که تو سختی جان کندن خیلی زجر میکشن، خیلی. ما اون زجر رو الان درک نمی کنیم. این دنیای تاریک که عامل تاریکیش هم اینه که این جنس دوپا نعمتهای مادی و معنویشو درست به کار نگرفته، غلط به کار گرفته، غلط. وجود مبارک زین العابدین، حالا کل روایتو یادم نی، به پدر عرض کرد چی شد اینا با شما به جنگ وارد شدن؟ امام 5 مطلب بیان کردن که اگه جاشم بخواین، مرحوم حاشق عباس قمی در نفس المحموم کدوم حالا فصلش بیان کرده اوورده. یکیش این بود، یکیش فرمود پسرم، که این رو خود ابی عبدالله خطاب به لشکر داشتن، حالا اینجا غایب از لشکر برای عزیزشون بیان کردن، ملعت بطونهم من الحرام، یعنی این همه نعمتهای خوراکی رو به این پرلذتی، به این زیبایی، اینا نجس کردن و خوردن، به حرام آلوده کردن. و یه علت دیگرش هم حضرت بیان کردن که اینا از نظر شهوات آدمای بدکاری بودن، یعنی اهل زنا بودن. و 3 موضوع دیگر رو هم امام بیان کردن. خب شهوت رو ببینید چقدر غلط به کار گرفتن، چقدر. یه کسی مثل زین العابدین میاد تو صحیفه سجادیه آمده دعا میکنه اصله لی فی ذریتی، خدایا بچه های صالح و شایسته به من عطا کن. یعنی نعمت غریزه جنسی رو برده روی صالح بودن اولاد، نه روی لذت استقلالی. نه، میگه من غریزه جنسی دارم، هزینه‌ام میکنم، از خدا کنار این غریزه میخوام، من که هزینه کردم اون نطفه رو در رحم همسر من تبدیل به اولاد صالح کن. این دوتا درس از کربلا به بشریت داده شده. انشالله خداوند لطف کنه باز این بحث رو من ادامه میدم، چون مایه های فراونی براش آماده کردن که به نظر میاد بحث مفیدی باشه برای مردان، برای زنان، برای جوانان، برای همه، برای همه که بیان خود رو از طریق قلب و عمل به قرآن وصل بکنن، نورانی تر بشن، جدایی نکنن که تاریکی در این جدایی وحشتناک و ظلمت در این جدایی بسیار بارش برای دنیا و آخرت سنگینه. واقعا امروز همه راه‌ها رو بستن. امام پیشنهاد دادن، فرمودن من به دعوت خودتون اومدم و ظاهرا همین امروز بود که فرمودن خورجین نامه‌های اینا رو بیارین. تعدادی از اونایی که تو لشکر حور بودن نامه داشتن، امضا داشتن. امام نشون داد، فرمود شما منو به مهمانی دعوت کردین، من که خودم نیومدم. هیچ توجهی نکردن به امضاشون، به پیمانشون، به نامه‌هاشون. مصر بودن که امامو تو اون صحرا پیاده بکنن. امام پیشنهاد دادن، یعنی اتمام حجت کردن، نه از باب ضعف، نه خیر، از باب هدایت و راهنمایی که این نمیخواین من برمیگردم مکه. گفتن نمیشه. نمیخواین برمیگردم مدینه. گفتن نمیشه. فرمود پدرم یارانی داره در بعضی از سرزمین ها، نمیخواین میرم پیش اونا. گفتن نه، امکان نداره. و حضرت پیاده شدن، 8 روز در این بیابان گرم سوزان بودن که 3 روزش از روز 7 تا 10 دچار سختی سنگینی شدن و اون تشنگی بود که پروردگار این تشنگی رو به وسیله جبرئیل برای آدم بیان کرد. آدم یمیته العطش، صغیره یمیته العطش، بچه کوچیکاشو تشنگی میکشه آدم و خودش اینقدر تشنه میشه که تو گودال آسمانها رو به صورت دود میبینه. یعنی تشنگی نور چشمشو خیلی کم میکنه. شه فرود آمد به دشت کربلا، گفت پس با آن زمین پربلا، ای زمین از عرش اعلا برتری، چون مقام زاده پیغمبری، سوی تو از مکه تازان آمدم، یعنی به سرعت، خود نه تنها، با جوانان آمدم. ای صد ذبیح کشته شده در منای تو، آمدم تا در تو جان فانی کنم، در تو 72 قربانی کنم. من جسارت نمی کنم، هممون قربانی رو دیدیم، سرشو می برن و رهاش می کنم. اما اینا رو قربانی کردن، بدنشون رو قطعه قطعه کردن، لباساشون رو غارت کردن. این منو، این اکبر و این اصغرم، قاسم و عباس و اون و جعفرم، راست برگو ای زمین اندر کجا، دست عباسم شود از تن جدا، جاشو به من نشون بده. در کجا بر جان من آذر زنن، تیر بر حلق علی اصغر زنن. بر گلوی من کجا خنجر کشن، از سر زینب کجا معجر کشن. در کجا جسم مرا اوریان کنم، پایمالم اسلم اسمان کنم، زمین در کجا شمر از قفا برد سرم، ساربان آید کجا اندر برم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد و آل محمد.